أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. از موارد تصحیح مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه جایی است که مالی که تعلق بهی الخمس او زکات و سایر حقوق با این مال حج میکنه، غیر از اینکه هزینه حجش رو از این مال که مربوط به خودش نیست تأمین میکنه، اگر ثوب، این ثوب رو ایشون میفرماید در کلام مرحوم صاحب عروه هست، ثوب احرام، ثوب سعی و ثوب طواف، اگر این ثوب از این مال باشه حج قابل تصحیح نیست. و همینطور ثمن حدیه، ایشون این چهار مورد رو میفرماید اگر از مال مخمس باشه اینجا حج باطله و حج صحیح نیست، اما اگر این چهار مورد از مال طاهر باشه، بقیه ی هزینه حجش از مال مخمس باشه، اون مانعی نداره، حج قابل تصحیحه. این وجه دیگر برای تصحیح حج از اون منهاهایی است که ما گفتیم. در اینجا قبلا بیانی از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه نقل کردیم که گذشت. از نظر ما چهار مورد ما اینجا داریم: یکی ثوب احرام، یکی ثوب سعی، یکی ثوب طواف، یکی هدیه. نسبت به ثوب احرام، ما در ادله احرام این معنا رو داریم که حقیقت احرام عبارت است از این که شخص نیت کند که اون محرمات احرام رو رعایت کنه و با لبیک این معنا فعلیت پیدا میکنه، هازا هو الاحرام، و محقق میشه احرام. و به مجرد تحقق این احرام، این از حالت احرام خارج نمیشه مگر مناسک رو انجام بده تا به تقصیر یا حلق برسه، اون وقت از این احرام خارج میشه. وقتی نیت کرد این محرمات رو رعایت بکنه و لبی گفت، احرام محقق میشه. این تحقق هست. حتی لباس در اینجا شرطیت نداره، همون جور که مرحوم آقای خویی هم فرمودن، یعنی اگر من در میقات رفتم و محرم شدم، لباس دوخته هم تنم بود، لباس عادی، احرام تحقق پیدا میکنه، منتها از همون ابتدا چون من این مانع احرام رو دارم، او کفاره داره، کفاره رو میدم، اما احرام محقق شده. این نیست که اگر من لباس مخی تنم بود احرام محقق نشه، احرام حقیقت دیگری است. بله، از واجبات فل احرام یکی لباس غیر مخیته، منتها واجبون فل واجبه، یعنی حقیقت احرام این ثوبین نیست، لبس ثوبین خاص داخل در حقیقت احرام نیست، مقوم احرام نیست، از واجباته، منتها واجبون فل واجب. ولذا اگر کسی با لباس بخیت محرم شد، اگر کسی آریان محرم شد، مانعی نداره، احرام محقق شده ولو هیچ لباسی ترش نباشه، احرام محقق شده، بعدن از این احرام باید خارج بشه. منتها در اینجا ثوب، مثلا ثوب احرام نجس بشه، چه باشه، گناه داره یا چه، اونا داستانهای دیگریست، باید تطهیرش بکنه، اونا احکام دیگریست. ما بحثمون در این است که آیا مناسک حج چجور صحیحاً واقع میشه. احرام به این صورت محقق میشه، حتی با لباس بخیت، حتی آریان، منتها واجبی رو ترک کرده در احرام، این مسئله داره، یا کفاره داره، اثر وضعی هم داره که کفاره است وضعیاتش، یا حرمت ارزم تکلیفی داره، اینا داستان دیگه است. حقیقت احرام غیر از اینه محقق شده. ولذا این نکته اینجا هست که مرحوم آقای خویی هم روی این معنا تأکید داشتن که در اینجا لباس احرام رو بیا جدا بکنید، حتی اگر لباس احرامی که تنش هست از مال مخمس باشه، اینجا مشکل ایجاد نمی کنه. چرا؟ برای اینکه در تصرفی که می پوشه تصرف در قصبه، تصرف در قصب گناه خودش رو داره، اگر کفاره هم داره خب از اثر وضعی خود این هست، این باید کفاره بده، اما کاری به احرامش نداره، احرامش صحیحا واقع شده، این کاری نداره. بله اجازه فرمایید، اجازه فرمایید. اینجا ممکنه قصدی که میکنه این در این جهتش باشه که قصد میکنم این کار رو بکنم، الان هم میرم لباسامو عوض میکنم، او یه داستان دیگه است. ببینید مسئله این است که در نیت احرام انشاءالله مطرح خواهیم کرد، مثل این مسئله در نماز هم میاد. عرض کردم نماز مسافر، خاطرتون هست من شب نیتم اینه که فردا مسافرت برم، نیت صوم بکنم، این نیت محقق میشه حتی نسبت مسافرت بعد از ظهر. خب روزه رو باطل نمی کنه طبق فتوای همه، اما این اشکال هست و از این اشکال جواب میدن اونجا که من چجور منی که مصمم هستم فردا بعد از ظهر سفر برم و یصدق علی انه مسافر الان نیت روزه بکنم. او یه اشکال دیگه است. ببینید ما اشکال از ناحیه قصبیت صوب داریم میکنیم اینجا، او یه اشکال دیگه است. شما اون اشکار رو اگر توانستید دفع بکنید در همه جا دفع میکنید، نتوانستید در همه جا باید ملتزم به اشکال بشید. مولانا شما اصلا لباس، ببینید لباس هیچی، اجازه فرمایید، آریان شما لباس رو الان اشکال رو میارید درش، من مثال آریان رو میزنم. ببینید ما نمیتونیم اینجا وقتی وارد شدیم همه اشکالات رو دفع بکنیم. ببینید این اشکال داستان دیگه است، در مسئله نیته، این اشکال جای دیگری داره. من لباس رو مطرح کردم مخیط، شما این اشکال کردید، الان من میگم آریان، آقای خویم آریان گفته لباس مخیط نگفته، رو همین جهت. اگر کسی آریان محرم شد این چی؟ اینجا شما بیایید، اگر آریان محرم شد لباس رو ترک کرد، فرض کنید کار حرامی هم نکرده، هیچ کس اونجا در میقات نبود که مثلا نظر اجنبی باشه باشه این حرف رو، هیچ کس نبود، این لخته، اونجا نیت احرام کرد ارزم بزرگتون که و بعدن لباس مثلا پوشید، آیا احرام محقق شده یا نشده؟ مرحوم آقای خویی میفرماید ما اینجا کارمون دائر مدار تحقق احرامه، تحقق احرام به پوشیدن لباس نیست، لباس واجب در حال احرام بپوشه، اما واجبون فل واجب، نه اینکه از مقومات احرام باشه که به انتفاعش احرام منتفی بشه. بفرمایید. بله مولانا ببینید این لباسه، صوبه، نجس باشه، قصبی باشه، همه احکام خودش رو داره، باید این پوشش داشته باشه، حکم خودش رو داره، اما احرام، ببینید ایشون چی میگه. ببینید آها آها ببینید اون نقطه ای که آقای خویی فرمودن، ببینید این نقطه است، احرام به چی محقق میشه؟ به لباسه؟ اگر به لباس محقق میشه پس یزور رو، اما به لباس که نیست پس لا یزور. توجه فرمودید؟ این دقیقاً مثل اون جایی میشه که این میره منزلش در جای قصبی میخوابه. توجه فرمودید؟ اینجا هم لباس قصبی میپوشه اما احرام محقق شده. این همین قصه. بله خیلی خوب، شنیدم قصد محرمات مطلق بکنه یا قصد محرمات احرام. اینجا جز محرمات احرام نیست، این که قصد بکنه هیچ محرمی انجام نده هیچ کس فتوا نمیده. محرمات احرام، نه اینو اینا بفرمایید. ببینید حرف دقیقه، اشکال ما عدل عرض کردم اینجا ما الان ادعا میکنیم شما به عنوان اصل موضوعی باید قبول بکنید از ما، چون ما در بحث احرام اینو بحث میکنیم، این معنا رو بعد از ادله در بیاریم. اما اونجا از ادله که در میاد انشالله مفصل خواهیم گفت، اینجا ربطی بین تحقق احرام و لباس نیست. احرام محقق میشه حتی بدون لباس، آریان مثل سعی. در سعی شما میخواید سعی بکنید، اگر هیچ کس نباشه در مسعا، آریان میخواد سعی بکنه، سعیش درست هست یا درستی، سعی کرده یا نکرده، یستقو علیه سعی، سعی انجام بده یا نه. توجه فرمودید؟ مسئله ما اینه. ولذا صبح رو که برهوم صاحب عروه میفرماید چه در احرام و چه در سعی، تقومی اون فعل حج و مناسک حج به اینها نداره. آریان هم باشه بدون لباس هم باشه این حاصل میشه. بله در اینجا این صبح که تنش قصبیه و این سعی که میکنه تصرف در قصبه، او اشکال دیگه است که در اینجا خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی و این اشکال ایشون بود که در حمام، حالا ایشون سخت میگرفتن خیلی، در حمام شخص رفته غسل بکنه، لنگ من اون وقتا که تو خزینه بود دیگه، خزینه ها شما یادتون نیست، تو همین قبام داشتیم خزینه، لنگ بسته رفته تو خزینه غسل بکنه، حالا استخره، این لنگی که بستم من غصبی نیست، اما یه نفر دیگه آمد تو خزینه کنار من داره غسل میکنه، او لنگش غصبیه. من وقتی میرم زیر آب و در میام، خب غسل ارتباسی مثلا تو خزینه وقت غسل ارتباسی میکردن دیگه، این حرکتی که من ایجاد میکنم آب تکون میخوره، اون لنگ قصبیه او تکون میخوره. مرحوم آقای بروجردی میفرمودن غسل این باطله، چون تصرف در قصب لازم آمده. ببینید این اشکال که شما بگید اگر صوبی که انداخته دوشش وقتی سعی میکنه خب دستشو تکون میده داره راه میره، این تصرف در قصبه، اون وقت آیا اینجا با این فعل حرام تقرب حاصل میشه در قصب؟ این یه اشکال دیگه است، او یه داستان دیگه است. فرض کنید این تصرف در قصب لازم نیامد، آریان، ما آریانش رو مثال بزنیم که تصرف در قصب نداره، اگر آریان آمد سعی رو به جا آورد، سعی واقع شده صحیحاً یا واقع نشده؟ ولذا اینجا این دو مورد رو باید استثناء کرد، باید جدا کرد، این مثل بقیه نیست. در صوب طواف مسئله فرق میکنه، صوب طواف نه از باب این که تقوم طواف به صوبه، بلکه از شرایط کسی که طواف میکند این است که اولا عورتش پوشیده باشه و بعد این نماز پوششی هم که داره پاک باشه و قصبی نباشه. این از شرایط مأخوذه در طوافه، مثل صلات. در صلات لباس مقوم صلات نیست، اما صلات آریان نمیتونه بگیم صحیحه، از شرایطی است که در نماز اخذ شده. شرط مصلی این است که ساتر داشته باشه، ساترش نجس نباشه، ساترش قصبی نباشه، اون وقت صلات صحیحه. طواف هم این حالت رو داره، در طواف این شرایطی که در نماز داریم، نه از باب طواف و فل بیت صلاتون، خودش دلیل داره، ادله‌ای که در باب طواف داریم. اولا باید ساتر باشه، هیچ کس نباشه آریان طواف صحیح نیست، کما اینکه صلات آری اون فقط ضرورتش هست، در وقت ضرورته، برای مستره که جایزه، صلات آری صحیح نیست، باطله. و هاکذا صلات کسی که لباس داره، لباس نجس داره، این باطله. اما نکتش اینه که اگر آمدیم در حال احرام، این لباس احرام نداشت، حالا هوا سرد بود استرار میشه، لباس مخیط پوشید رفت طواف کرد، لباس مخیط پوشید رفت طواف کرد، اما لباس مخیطش نجس نبود، قصبی نبود، طواف صحیحه، اما از باب لبس مخیط باید کفاره بده. عنایت فرمایید، طواف صحیحه، لباس و طهارتش و حلیتش از شرایط مأخوذه در طوافه، از این جهته، نه اینکه لباس در طواف مقوم طوافه، مقوم نیست. از این باب در طواف با مشکل پیدا میکنیم با لباس ارزم به حضورتون که از مال مخمس. این مشکل اینه، این مشکل رو در طواف با نداریم. یعنی طواف جزء شروط واجب طواف ایران نیست، در سعی این شروط نیست، اما در طواف این شروط هست. ولذا ما در طواف از این ناحیه که اگر این شرایط نباشد طواف باطله، مثل صلات. اگر لباس نداشته باشه ساتر، اگر ساتر حرام داشته باشه صلات باطله، اینجا هم طواف باطله. و بطلان طواف حج رو باطل میکنه، در اینجا حج رو باطل میکنه. ولذا در صوب طواف مسئله ای که برهم صاحب عروه فرموده تمامه، مورد فتوای همه است، اما در صوب احرام و صوب سعی محل اشکاله. یعنی یمکن تصحیح حج با کون لباس کسی که سعی میکنه و طواف میکنه محرم باشه و از مال مخمس باشه، یمکن تصحیح حج. یک مورد دیگر که مرحوم صاحب عروه فرمود ثمن هدیه. ثمن هدیه اعتبار اینکه پولش از پول حلال باشه، از این جهته شرط نیست که پول حلال باشه، اما هدیه از واجبات حجه، از واجبات حجه. و من هدیه که میکنم باید مال خودم باشه و اضافه به من داشته باشه، مال خودم، به گوسفند خودم، قربانی خودم، اینو باید هدیه بکنم به اصطلاح. حالا اگر خودم گله دارم، خب یه دونه از گله خودم میبرم و میکشم، مشکلی نداره. یا میخرم، ندارم، مثل قالب حجاج. وقتی میخره اگه با مال قصبی بخواد بخره مال خودش نمیشه، با مال مخمس بخواد بخره، در جزء این مال، در جزء حد، ارباب خمس شریکن. وقتی شریک هستن من مال دیگری رو دارم قربانی میکنم، بنابراین در اینجا این واجب حج انجام نشده و انجامم نشد سایر اعمال رو هم لطمه میزنه و خراب میکنه. ولذا در اینجا اگر این آقایی که میخواد مال خمس رو بخوره آدم مسئله دانی باشه به قول معروف، اینجا چه میکنه؟ اینجا میاد، عرضم راه یاد میدیم البته، اینجا میاد میره وقتی گوسفند میخواد بخره به ذمه میخره، به ذمه میخره، میگه من این گوسفند رو به من بده 400 دینار چقدر ریال، عرضم بر عهده من، در مثلا وقت عاجل در وقت قریب به تو ادا میکنم. گوسفند رو میاره ذبحش میکنه، به ذمه خریده. بعدن ذمه مشغول خودش رو میاد با مال مخمس بری میکنه، اینم اشکال نداره، اینم اشکال نداره. چرا؟ چون اینجا بیع ذمه است، مثل سایر موارد. اینجا وقتی من به ذمه خریدم گوسفند منتقل شد به من، بیع محقق شد، معناش اینه گوسفند انتقال پیدا کرد به ملکیت من، در مقابل ذمه من به اندازه ثمن مشغول شد به او، این بیع واقع شد، این حیوان هم مال من شد، ولذا میام حدیش میکنم، اینجا مشکلی نداره. بعدن میام ذمه مشغول خودم رو با پول حرام یا پول مخمس فارغ میکنم. خب او من خلاف کردم در این کار، گناه کردم، تصرف در قصد کردم، او داستان دیگه است، کاری به حدی نداره. ولذا مشکلی که در باب حدی داره که از پول غیر از پول مخمس باشه از این ناحیه است که من باید اونی که در ملک خودم هست این رو ادا بکنم. البته اگر مسئله دان هم باز باشه پول خمس هم بخواد بخوره یه راه دیگه هم داره، راه دیگرش اینه که روزه بگیره به جای حد، اونجا هست دیگه، سه روز روزه بگیره در اونجا، اینم اشکال نداره، اینم حجش قابل تصحیحه. کما اینکه در طواف هم راه داره، در طواف اینه که وقتی بخواد بره طواف بکنه ثوب رفیقش رو قرض بکنه، ثوب خودش رو که از مال مخمسه بذاره زمین، ثوب رفیقش رو قرض بکنه، با ثوب قرضی طوافش رو انجام بده، بعد ثوب قصبی خودش رو بپوشه، اینم هست. ولذا عنایت بفرمایید در اینجا این که مرحوم صاحب عروه میفرماید حج قابل تصحیحه، دو جا گیر میکنه، یکی در طواف، یکی در ثمن هدیه. اون هم در معامله‌ای که ذمی نباشه، معامله به ذمه مشکلی ایجاد نمی‌کنه. این عرضم به حضورتون که مطلبی که اینجا هست. بنابراین فرمایش مرحوم صاحب عروه که اینجا اگر مالی که صرف در حج بکنه از مال غیر مخرمس اشکالی نداره، حج درسته. اگر در اینجا صوب سگانه در احرام، در سعی، در طواف که ایشون فرمودن ما صوب طوافش رو فقط میتونیم بپذیریم به مقتضای ادله و طبق قاعده، صوب احرام همینجوری که ایشون میفرماید، اما صوب در سعی و احرام اینجور نیست. هدیم حق با ایشونه اگر معامله به ذمه نباشه، معامله عین به عین باشه، یعنی معامله حیوان با عین پول غیر مخمس. این مطلب تمام. بعد مرحوم صاحب عروه که اینجا اون فراز اصلی این مسئله است میفرماید با تمام این احوال، حالا ما یک راهی داریم. خود صاحب عروه مثل ما دنبال راه حل ها برای این افراد میفرماید ما راهی داریم که این آقا با اینکه خمس خورده، پولش هم غیر مخمسه، اما حجش هم صحیح باشه، حتی در صوب احرام به نظر ما و در ثمن حج. خب گفتیم اینا اشکال پیدا میکنه. اینجا یه راه حل ارائه میده ایشون. راه حلی که مرحوم صاحب عروه ارائه میده عبارت از این است که ما بیایم در باب خمس بگیم مبنای ما در خمس این باشه که تعلق خمس به عین، که همه میگن بنابر مشهور خمس گفتیم به عین تعلق میگیره مثل زکات، تعلق خمس به عین علا نحو الکلی فی ذمه باشد. عذر بخوام، کلی فی المعین باشه، علا نحو الکلی فی المعین باشه. اگر این مبنا رو پذیرفتیم، این تصرف میکنه در مال غیر مخمس، تصرفش جایزه، حتی میتونه با پول غیر مخمس صوب طواف رو بخره، هم میتواند ثمن حدیش قرار بده، این میشه طبق این مبنا. بعد خود ایشون اشاره میفرماین ما هم گفتیم در باب خمس ان الاقوا در باب خمس این است که تعلق خمس به عین علی نحو الکلی فی المعین هست. لل اشاعه، اشاعه مبنای دیگره. خب این دوتا مبنا رو حالا تشریح کنیم. قبل از تشریح اینها خود مرحوم صاحب عروه این مطلبی رو که در اینجا عنوان میفرمایند همینجا در باب خمس مسئله ای دارد. در کتاب خمس ایشون در مسئله عرضم به حضورتون که 76 در بحث ما یجب فیه الخمس در کتاب خمس این مسئله رو دارن. یجوز له ان یتصرف فی بعض ربح مادام مقدار الخمس باق فی یده مع قصد اخراجه من البقیه، که اینجا نظرشون رو واضح میکنن. کسی که خمس به اموالش تعلق گرفته، اموالی که خمس تعلق گرفته، ارباح دیگه، ارباح تجارات، ارباح مکاسب، این ارباح متعلق خمس هست، خمسش هم نداده تا حالا، میخوادن تصرف کنه. فرض اینه اینجا سال گذشته، چون اگر سال باقیه جواز تصرف در مال مخمس اشکال نداره، خمس تعلقش از اول ساله، از همون ابتدایی که معامله واقع میشه، اما این جواز تصرف در مال مخمس رو داره تا الی نهایت سنه، دستش بازه صرف معونه کنه، غیر معونه بکنه، حتی باش بکه بره، ارزم باز اونجا رو ما حرف نداریم، اونجا گیری نداره. جای فرض مسئله کجاست؟ این است که سنه تمام شد، در طول سنه این کسب کرد، ربح به دست آورد، آخر سنه خمس مستقر شد علی عهدته که میگیم، یعنی به این تعلق گرفت، به این همین ربحی که در دستشه. حالا با وجود این که سنه تمام شده و خمس مستقر شده در این عین، ایشون اینجا در این فرض میفرماید یجوز له ان یتصرف فی بعض الرب، سال گذشته خمس هم نداده، حالا میخواد خرج کنه ازش، اشکال نداره، در این میتونه، اما مادام مقدار الخمس باق فی یده، اینجا ربحی که امسال داشته فرض بفرمایید 100,000 تومنه، این الان میخواد خرج کنه، میتونه خرج کنه، تصرف کنه در این پول با اینکه خمس نداده. تا کجا؟ تا جایی که 20,000 تومن باقی مونده باشه. تا حد بقای 20,000 تومن، یعنی 80,000 تومن در اینجا حق تصرف داره و یجوز له التصرف. با اینکه مال مخمسه، خمسش هم نداده تا حالا، اما یجوز له التصرف. از ایشون اونجا میفرمایند در اون مسئله شرکت رو دلیل میارن که چرا ما جواز تصرف در بعض ربح رو میدیم در مال غیر مخمس. از شرکت و ارباب الخمس مع المالک انما هی علی وجه الکلیه فی المعین کما ان الامر فی الزکات ایزن کذالک و قد مر فی بابها. در زکات هم اینو گفتیم. اینجا این فرمایشی که ایشون دارن، این شرکت، اینو معنا کنیم. اینجا همه ما شنیدیم از اول وقتی خمس تعلق میگیرد به اموال شخص، معنای تعلق این است که ارباب خمس شریک میشن با این آقا در این ارباح مکاسبش به اندازه 1/5 شریک میشن. شریک هم که میشن در اینجا 1/5 مال ارباب خمسه، 4/5 مال اینه. خب وقتی انسان میخواد تصرف بکنه در مالی که شریک با دیگری، این بعد اجازه بگیره لا محاله، اجازه بعد برسه لاقا حاکم شهر که اجازه میدید من فعلا اینقدر مصرف کنم، بعدن این بعد اجازه بگیره علی حال شریک بعد راضی باشه. اینجا اجازه در کار نیست. صاحب عروه میفرماید تصرف کنه تا 80,000 تومان در اون مثال ما، تا 4/5 به اصطلاح این میتونه تصرف بکنه. مرحوم صاحب عروه میفرماین این بر اساس مبنای کلی فی المعینه. مبنای کلی فی المعین چیه؟ این مبنا عبارت از این است که با تعلق خمس در آخر سنه شراکتی در حقیقت بین ارباب خمس و شخص صاحب مال ایجاد نمیشه، شراکتی ایجاد نمیشه، بلکه در اینجا حقی است ثابت برای ارباب خمس نسبت به چی؟ نسبت به این مال. حقشون مالکیت 1/5. درست شد؟ 1/5. خب مال مال منه، در مبنای کلی فی المعین مال باق علی ملک مالکه، مال داخل در مال شرکت نمیشه. خوب عنایت فرمایید اون نقطه اصلی مبنای کلی فی المعین، مال قبلا که مال من بود، قبل از استقرار خمس مال من بود، مال خودم بود. الان که خمس استقرار پیدا کرد، این مال از ملکیت من خارج نشده. تنها اتفاقی که افتاده ارباب خمس به اندازه 1/5 در این مال حق دارند، اما مال باق علی ملک مالکه. درست شد؟ مال باق علی ملک مالکه. این مال رب وقتی میگن خمس یعنی 1/5، 1/5 که میگن این مال یعنی 5 قسمته. من این خمسی که متعلق حق ارباب وجوه هست، ارباب خمس هست، اختیار دارم هر کدوم از این 1/5 ها قرار بدم. 5 تا 1/5 دیگه، 5 تا 1/5 در اختیار منه. من این اختیار رو دارم هر کدوم از این 1/5 ها رو خمس قرار بدم، این اختیار رو دارم. درست شد؟ فرض بفرمایید همیشه پول نباشه، اینه الان جنسیه، فروختم سود کردم، اما در قالب اجناس، این اجناس تشخص میخواد دیگه، اینه. ولذا من میتوانم این تیکه از اعیان رو اختصاص بدم که خمسه، این تیکه رو اختصاص بدم، این اختیار رو من دارم. چرا؟ برای اینکه مال تحت ملکیت من باقیه و من به اون مقداری که ارباب خمس حق دارن، اون مقدار در او دیگه نمیتونم تصرف بکنم، اما در باقیش تا تصرف میکنم، تصرف و کل مالکن فی ملکه، هر مالکی در ملک خودش تصرف میکنه. بله اگر من تصرف کردم این یک پنجم اول تمام شد، یک پنجم دوم رسید به یک پنجم چهارم تمام شد، حق تصرف در اون یک پنجم باقی مانده دیگه ندارم. چرا؟ برای اون که اون حقی که ارباب خمس داشتن انطباق عینی پیدا میکنه با این یک پنجم آخر، دیگه اصلا مال من نیست، صحبت شراکتی، اصلا مال دیگریست، من در او حق تصرف ندارم. این مبنای کلی فی‌المعینی است که ایشون میخوان بفرماین. ولذا این که ایشون میفرماین شرکت و ارباب الخمس انما هی علی وجه الکلی فی‌المعین، نحوه شراکت، شراکت رو قبول میکنن، شراکت هست، اما نحوه شراکت چجوره؟ کلی فی‌المعین این مجموعه ای که در اینجا هست کلی تصویر میکنن، اما کلی فی‌المعینه یعنی یک پنجم، اون حقی که تعلق میگیره منتها یک پنجم بین افراد کلی، مثل صائم از صبره که مثال آیون میزنن که صائم از صبره، یک پنجم از این پنج تا یک پنجمی که این وسط هست، این پنج تا یک پنجم کلیه دیگه، کلی قابل انطباق بر هر فردی هست. ممکنه این کلی رو شما انطباق بدید به این یک پنجم، به اون یک پنجم، به این یک پنجم، این مقداری است که ارباب خمس حق دارن در اینجا، بیشتر از این که حق ندارن. اما مال علی ملک مالکه باقیه، وقتی مال علی ملک مالکه باقی هست حق تصرف داره، بره جلو. و اینجا حتی از مال غیر مخمس، لباس ثوب احرام که هیچ، ثوب طواف تهیه کنه یا ثمن حج تهیه کنه، اینجا حج باطله. بعد ایشون میفرمایند در این مسئله ما لا علی نحو الاشاعه، اینجا این فرعی که ایشون عنوان میفرمایند، اعلام محشین صاحب عروه سه دسته شدند. یکی دسته تأیید میفرمایند فرمایش ایشون رو، کلی فی‌المعین میفرمایند. یکی دسته اشاعه میفرمایند که تعلق خمس به این علی نحو الاشاعه است که آقای خوی جزء اینا بود استدلال میکرد. یه مبنای سوم هست که اون مبنای سوم هم خواهیم گفت، بزرگانی مثل مرحوم میرزای نائمی ملتزم شدن، اونها هم میفرمایند خمس یجوز و تصرف، اما نه از باب کلی فی‌المعین، بلکه میفرمایند شراکت ارباب خمس در مالیت العین هست نه در شخص عین، این مبنای دیگره. اینو ادعی قائل شدن در اینجا مبنای سوم. بر این مبنا هم یجوز التصرف المال المخمس مادامی که باقی هست، فقط منحصر نیست به مبنای کلی فی‌المعین. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.